شنوندگان گرامی، همونطوری که در ابتدای برنامه به اطلاع شما رسوندیم، به دلیل اهمیتی که موضوع انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه داره، گفتگوی رو سامان دادیم با آقای شیدان وثیق، یکی از فعالین سیاسی. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم جناب وثیق.
بله،
سلام عرض کردم خدمت شما و سپاسگزارم که پذیرفتید در برنامه ما شرکت بکنید در مورد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه.
خیلی متشکرم از دعوت شما.
جناب وثیق، با توجه به اهمیتی که انتخابات اخیر ریاست جمهوری در فرانسه داره و با توجه به آنچه که در رسانه‌های گروهی در مورد هر دو کاندیدای دور دوم، البته آقای سارکوزی خواهد هستند و خانم رویال، من خواهش میکنم که شما ابتداعا مختصری به هر دوی اونا بپردازید که چه موقعیت‌هایی دارن، چه وضعیتی داشتن، چه در واقع چه برنامه‌هایی داشتن و یه اشاره مختصری به وضعیت و بیوگرافی و یا حتی گرایشی که اینها به احزاب سیاسی داشتن رو خدمت شنوندگان ارائه بکنید.
بله، به حال من خیلی متشکرم از دعوت شما. من اول کوشش میکنم اگر اجازه بدید چند از ویژگی های این انتخابات و شاخص های اصلیش و تمایز کنندش نسبت به دوره های قبل بگم و یه چند تا نکته هم در مورد خود این شخص حقیقت آقای سارکوزی، با توجه به اینکه ایشون الان در تبلیغات رسانه‌ای بین‌المللی در توصیف ایشون خیلی صحبت میشه و اینها، بعد اون وقت خب میتونیم بپردازیم به سوالات مشخص تر و نکات مشخص تر. این انتخابات برای سومین بار یک رئیس جمهور راست در فرانسه با 33% آرا در دور اول و 53% آرا در دور دوم به ریاست جمهوری میرسه. یکی از ویژگی های این انتخابات در این بود که این بار چندین میلیون از مردم فرانسه تا در دوره های قبل در انتخابات شرکت نمی کردن و ثبت نام نمی کردن، این بار شرکت کردن و در مجموع 44 میلیون به اصطلاح شرکت کننده در این انتخابات بود که البته همشون رأی ندادن، 86%شون رأی دادن، در صورتی که در گذشته عموما 74-76% شرکت میکردن در انتخابات. بنابراین میتونیم بگیم که یک بخش قابل ملاحظه و اکثریت بزرگی از مردم تو این انتخابات شرکت کردن. این یکی از ویژگی های مهم میشه. ویژگی دومش در واقع در اینه که جامعه فرانسه در واقع یه جامعه راستی شده نسبت به دوره های قبل. مجموع آرایی که به نمایندگان راست در فرانسه از آقای سارکوزی گرفته تا لوپن تا بخش های از سازمان های میانه که عموما راست هستن بیش از 60% میشه و این هم یکی از مشخصات این دوره جدید وضعیت جدید فرانسه است. ویژگی بعدی ضعف چپ به قول معروف چپ حزب سوسیالیست، گروه های چپی که به اصطلاح چون مثل حزب کمونیست فرانسه، مثل گروه های طرف که معروفن به تروتسکیست یا گروه هایی که به اصطلاح اکولوژیستن، طرفدار محیط سبز های فرانسه، محیط زیست فرانسه و یا جمعیت های به اصطلاح ضد لیبرال، به اصطلاح انجمن های ضد لیبرال یا غیره، اینها در مجموع بیش از کمتر از 10% رأی آوردن. حتی بعضی شد حزب کمونیست فرانسه برای اولین بار کمتر از 2% رأی آورد، یعنی تقریبا فقط اعضاش اگر تمام اعضا رو حساب بکنیم تقریبا همونقدر میشه که رأی دادن به این خانم. ویژگی بعدی آخریش در واقع این برای اولین باره که تو یک جامعه مردسالار فرانسه، جامعه سیاسی مردسالار فرانسه، یه زن میتونه به مدارج عالی تا آستانه ریاست جمهوری برسه، خانم سگولن وارد، که این خودش البته خیلی مهم و جالبه در واقع. و بالاخره آخری در واقع برآمدن یک نیروی سومه که در نماینده سومی که وجود داشت فرانسوا بایگو، این برای 18% رأی داره در دور اول و این نیروی سوم در واقع میخواد خودشو مستقل کنه از راست و بگه که در واقع یک جریانیست نه بین دو حزب اصلی، حزب یو ام پی، حزب ساکوزی و حزب سوسیالیست. اینها جزء ویژگی هاست. حالا من مارد بودم فقط قبل از این که شاید به سوالات شما پردازم یه دو سه نکته راجع به این حقیقت ساکوزی هم در واقع بگم که ایشون متعلق به جناح راست حزب دست راستی فرانسه همواره در طول این 10 سال گذشته. ایشون در حکومت شیراک حکومت وزیر بوده، وزیر داخله بوده و در واقع مرد جدیدی نیست، یک سیاست مدار جدیدی نیست، بلکه تو تمام سیاست های دولت وقت، دولتی که تا کنون وجود داشته، شرکت داشته و ایشون تماس های خیلی نزدیک دوستی و خانوادگی با قدرت های مالی داره، با به خصوص سندیکای کارفرمایان فرانسه و برخی از مسئولین روزنامه ها، مطبوعات و هنرمندان سرشناس فرانسه که در واقع میشه به یک نوع اون رو مقایسه کرد با سخکوزی با برلوسکونی ایتالیا و برنامه‌اش هم تو بسیاری از زمینه ها از جمله ستم اصلی که مطرح کرد تو این انتخابات و این روی این ستم در واقع تونست بخش مهمی از آرای لوپن رو جلب بکنه، یکیش مسئله اتوریته و امنیت، دومیش مسئله هویت ملی فرانسویه و به همین خاطر یک وزارتخانه هویت ملی میخواد درست بکنه، و بالاخره مسئله سوم محدود کردن مهاجرت در فرانسه است که حالا منهای به اصطلاح قسمت اقتصادیش که احتمالاً تو صحبت ها و سوالاتی که خواهید کرد من میگم اینها به اصطلاح ستم اصلی بود که روی این در واقع بیشتر تاکید داشت و روی این برنامه انتخاباتیش و تبلیغات انتخاباتیش در نقل میشه گفت قرار داده بود.
بله جان وسیق، در رسانه ها طرح هست که با انتخاب آقای سارکوزی یا حتی اگر که خانم رویال انتخاب میشد، نسل تازه‌ای وارد کاخ الیزه یا کاخ ریاست جمهوری فرانسه خواهد شد، در واقع یک تغییر نسل رهبری یا در واقع تغییر الیت سیاسی در فرانسه صورت میگیره. این موضوع چجوری باید تعبیر کرد و در واقع از این خروج و ورود گذشت، حالا در واقع مثل آقای ژاک شیراک و آمدن آقای سارکوزی، چه چیزی رو باید در واقع فهمید یا توجه کرد؟
بله، در مورد خانم غوایر، مثل گرم غوایر، خب زیاد نمیشه الان پیش بینی کرد که اگر چند رئیس جمهور میشدن مثلا چه نسل جدیدی میامد یا نمیامد. حداقل خودشون به هر حال جزء نسل جدیدن، جزء این دوره ای بسا 40-50 سال است، یعنی 40-50 بین 40-50 سال. همینطور آقای سارکوزی هم میشه گفت به از لحاظ سنی اگر نگاه کنیم نسل جدید، ولی از واسه خب حقیقت رو نگاه کنیم، تاریخ رو نگاه کنیم همونطوری که من گفتم ایشون خیلی قدیمی هست، یک نوعی به اصطلاح از جوانی وارد حزب گولیست میشن، حزب شیراک میشن، دستیار شیراک بودن همیشه تا مدتی که بعد به شیراک خیانت میکنن و میرن در واقع در اون انتخاباتی که در واقع شیراک برنده میشه در مقابل جسپن در 10 سال پیش، ایشون به جای اینکه از رهبر حزبش که همون حزب یون پس دفاع بکنه و به اصطلاح خیانت میکنه به اون و میره از نفر شخص دیگه که اون موقع بلدور بود و وزیر بود، وزیر شیراک بود و اون در واقع اون هم خودشو کاندید میکنه در رقابت با شیراک، ایشون از که در واقع خیلی نزدیک بود به شیراک، سرکوزی چیزو تغییر میده، حمایتشو تغییر میده و میاد از بلدی دفاع. و هر حال منظورم اینه که تو تمام این دوره ها هم وزیر بوده هم نقش مؤثری داشت و اینها. از این نقطه نظر نمیشه گفت این یک نسل به یه معنای نسل جدیده از لحاظ سنی شاید جدید باشه، ولی به هر حال این واقعیت هم هست که یه اکیپ جدیدی خواهد آمد سر کار در فرانسه، یک دست یک سری افرادی دیگه افرادی خواهند آمد که اینها به اصطلاح سنشون بین 40 تا 50 60 سال عموما کاست سیاسی فرانسه پیره، خود میتران خیلی پیر بود، شیراز خیلی پیر بود، این برحال جزء یک تحولات سیاسی هم چه حالا سوسیالیست ها می آمدن چه حالا که دست راستی آمدن، به هر حال ما مواجهیم با این نوسازی، نوسازی نسلی. این که حالا این نوسازی نسلی چقدر نوسازی فکری باشه به نظر نمیرسه که حداقل در مورد این جناح آقای سخکوزی ما با یک نوع نوسازی و تغییرات بنیادی ساختاری مواجه بشیم در سیاست فرانسه. بیشتر اگر هم تغییراتی به وجود بیاد، این تغییرات در همون جهت نئولیبرالیسم و لیبرالیسم خواهد بود و احتمالا با بزک کردن اون لیبرالیست تا این که با یک تحولات اساسی.
بله، در واقع در تکمیل سوال میتونم اینو بگم که اگر که یه توجهی به برنامه آقای سارکوزی بکنیم با توجه به این که خودشون رو یه لیبرال در واقع معرفی میکنن و با توجه به دشواری هایی که اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تو فرانسه وجود داره، به طور مثال اینکه هر شهروند فرانسوی حدود 19,000 یورو در واقع بدهکار هستش و یا کسری در واقع صندوق تامین اجتماعی و مثلا مشکل بازنشستگی، نرخ بیکاری و حتی بحث از اینکه این 3500 کاری که در هفته انجام میگیره اونو گسترشش بدن، اگر از این زاویه نگاه بکنیم چه در واقع تغییری در الیت سیاسی فرانسه یا در واقع در رهبری سیاسی فرانسه رخ میده؟
تو زمینه اقتصادی برنامه سخکوزی، من اون ستم اصلی که گفتم، اون به اصطلاح تمای تبلیغاتیش بود، تمای اصلیش بود، جنبه بیشتر سیاسی و ایدولوژیک داشت. تو قسمت اقتصادی من در 5 نکته خلاصه میکنم برنامهش رو در واقع، و این تقریبا این همون چیزاییست که گفته. یکی این که برای همه ظاهرا برای حل همه این مشکلات، از بیکاری گرفته تا مسئله قرض دولت گرفته که خیلی زیاد شده، تا مسئله به اصطلاح کسری بودجه خدمات عمومی و اینها، و مشکل به اصطلاح حقوق بازنشستگی و غیره که ندارن بپردازن، این پیشنهاد میکنه که مالیات ها روی درآمدهای بالا و روی مؤسسات صنعتی، کارخونه ها و مؤسسات مالی و غیره، این مالیات ها رو میخواد کم بکنه، این فشار رو میخواد در واقع روی این بخش کم بکنه. از طرف دیگه رفاه میخواد بکنه در جهت کاهش نقش بخش عمومی به نفع رشد و تقویت بخش خصوصی، کم بکنه یک سلسله از این به اصطلاح خدماتی که عمومی که داده میشه، و این هم همش در خدمت اینه که در واقع به اصطلاح بتونه ظاهرا از اون قرض دولت رو کم بکنه. مسئله سوم شعار کار بیشتر پول بیشتر، یعنی به این معنا که اضافه تشویق میکنه، اضافه کاری رو تشویق بکنه توی مؤسسات، از طریق کمک خود دولت هم کمک میکنه، مالیات رو کم میکنه، هر مؤسسه ای که به اصطلاح هر کارفرمایی که اضافه کاری رو به اصطلاح رشد بده در مؤسسهش دولت کمک بکنه. ظاهرا همه اینها به این دلیله که بتونه رونق اقتصادی رو به وجود بیاره و احتمالا استخدام رو رشد بده. حالا باید دید، البته واقعیت به این صورته که به این سادگی نیست، برای اینکه میدونیم که هر کسی آزاد نیست که اضافه کاری رو انجام بده. اضافه کاری موقعی است که شرایطش آماده باشه، هر کی هر کارگری اینطوری که من میخوام بیشتر کار کنم بنابراین بیشترم حقوق بگیرم و اینها، این بستگی به خود کارفرما و خود وضعیت اقتصادی اون کارخونه داره در واقع. و بالاخره قانون 35 ساعت کار هم تقریبا میخواد لغو بکنه، یا اینکه اینقدر محدودش کنه و بیچیزش کنه که نزدیک به لغو در واقع میرسه. و اینا در واقع یک نکته آخرم که خواستم خیلی مهمه و این اولین اقدامش خواهد بود، این که محدود کردن حق اعتصاب کارگران مترو و قطار. و میدونین که تو فرانسه یکی از سوالا اینطوری بوده که اینها اعتصاب میکردن و ظاهرا واقعیتش هم اینه که یه مقدار برای کسانی که استفاده میکنن از مترو اینا برای رفتن سر کار اینها مشکلاتی به وجود میاره. این از این نارضایتی مردم نسبت به این اعتصابات که به حال ترن بسته قطع میشه و قطار هم راه نمیفته و بنابراین مردم سر کارشون هم نمیتونن برن، این داره استفاده میکنه و میخواد به یه نوعی یکی از این حقوق این حق اعتصاب رو محدود بکنه، به این معنا که کارگرها باید یک نوع سرویس تحت عنوان سرویس حداقل، یعنی اگر بخوان اعتصاب بکنن کارگران اتوبوس و مترو باید حتما یک حداقلی رو تامین بکنن در اعتبار یا یک در هر حال یک 3 ساعت ها کار کنن در اون روز اعتصاب. این در واقع به این نوعی زیر سوال بردن حق اعتصاب این کار کردن.
بله
نکاتی بود که برای خلاصه شد
تو همین رابطه. در واقع تحلیل کارشناسان اقتصادی لیبرال و شما اشاره کردین نئولیبرال در واقع این هستش که این تغییر و تحولات که هر دو کاندیدا برای انتخاب شدن بهش اشاره کردن که باید در فرانسه تغییرات رخ بده، به طور مثال البته شما توضیحاتی دارید، مثلا این که گفته میشه که آقای سارکوزی باید قدرت بی حد و حصر اتحادیه کارگری رو محدود بکنه تا در واقع فرانسه یک جامعه باز و اقتصاد آزاد داشته باشه و خودش رو با اون تطبیق بده. این چطوری در واقع میسر خواهد بود و چطوری در واقع امکان پذیر خواهد شد؟
میسر خواهد بود که در واقع مشکل فرانسه اتفاقا این نیستش که سندیکاها خیلی قدرت دارن. میدونید که در فرانسه سندیکای کارگری خیلی ضعیفن نسبت به سندیکای ترید یونین های انگلیس و یا سندیکای آلمان که خیلی قوی هستند و به یک نوعی سوسیال دموکراسی آلمان اصلا بر مبنای این مناسبات همکاری بین دولت و سندیکاهای بزرگ کارگری و قراردادها و اینها بنا شده. در فرانسه هیچ، به همین دلیل هم اعتصاب زیاده. علت این که اعتصاب زیاده و مردم مجبورن برای اینکه یه حق و حقوقی کسب کنن بیان تو خیابون و تظاهرات بکنن و کارخونه ها رو ببندن، قطارها رو متوقف کنن و متروها رو، به این خاطره که این دولت فرانسه هیچ وقت در اصلا این یک چیز تاریخی در فرانسه که این سیستم دولتی فرانسه هیچ وقت حاضر نیست قبل از اینکه یه قانونی بکرونه به زور، اونم از طریق پارلمانی که توش به هر حال اکثریت داره و من الان این آقای سرکوزی اکثریت خواهد داشت، اکثریت مطلقی هم تو پارلمان هم تو سنا، بنابراین قانون میگذرونن قبل از اینکه بیان مذاکره بکنن، بیان نظرخواهی بکنن، بیان با سندیکاها و نمایندگان کارگرها، فقط نه فقط سندیکاها، انجمنهای بیشماری که وجود داره در ارتباط با این کارمندان و کارخوان و فقط هم نه البته با کارگرها، یه مذاکراتی بین خود این سندیکاها و خود سندیکای کارفرمایان و مؤسسات کوچکتر و غیره صورت بگیره و از مجموع این مشارکت فکری و نظری و به اصطلاح توجه به این خواستهای این سندیکاها از توی این یک چیزی در بیاد به اصطلاح، یا اگرم بخواد قانونی تبدیل به قانونی بشه، اینطوری عمل نمی کنن. نتیجه این میشه که هر بار ما فقط اینو در مورد کارگرها نمی‌دونیم، در مورد دانشجوان همین مسئله است. در مورد دانشجوها و مسائل دانشگاهی و مسائل تعلیم و تربیت هم باز قانون می‌ذارن بدون اینکه توجه کنن و مذاکره بکنن با مسئولین امر و به خصوص کسانی که ذینفعن، و بنابراین نتیجه‌اش هم این میشه بلافاصله شروع میشه، تظاهرات میشه، روزها مدارس بسته میشه و بالاخره آخرش هم نسل مجبور دولت چیکار کنه، وزیر بیاد پای تلویزیون و بگه که من قانون رو پس گرفتم. این مشکل اصلی فرانسه به نظر من، حالا من از نقطه نظر به اصطلاح یک کسی که از موضع چپ به مسائل نگاه میکنه، از موضع اجتماعی به مسائل نگاه میکنه، از موضع منافع زحمتکشان مردم به طور کلی روشنه که خب اون اقتصاددان آقای که جایز جایزه نوبل بوده، اون از یه موزه دیگه یه آمریکایی که همین چند روز پیش موزه گرفته و خیلی هم پشتیبانی کرده از برنامه‌های آقای سرکوزی، خب اون از یه موزه دیگه برخورد میکنه و مشکل رو میذاره در ارتباط با اینکه سندیکاها اعتصاب میکنن. ولی بحث نمی کنه که چرا اعتصاب میکنن. بیمار که نیستن که مردم، یه شوفر اتوبوس که مریض نیستش که اعتصاب بکنه، مشکلشو باید پیدا بکنن و ببینن چجوری یه مناسباتی برقرار بشه که توجه بشه به خواستاشون و با توجه به اصطلاح مذاکره، از طریق مذاکره و بحث و گفتگو مسئله هم بشه، تا از طریق دیکتات و قانونگذاری هایی که از بالا صورت میگیره بدون توجه به خواستای مردم.
تشکر، توضیح دقیقی بود. در همین ارتباط شما اشاره کردید که ایشون یکی از اون سه تا آیتمی که میخواد، یعنی جز برنامه هاش بوده، اعمال اتوریته در واقع بود یا اعمال حاکمیت. خب همینجا با توضیح مفصلی که شما دادید به نظر میسه که یک تناقض بزرگ به وجود میاد. با توجه به این چطور در واقع این تغییر رأی، این جابجایی رأی در فرانسه صورت میگیره و ایشون تو این رای میارم؟ میشه بهش اشاره کرد؟
این جزء معماهاست. من خودم زیاد توضیح براش برای این نمیشه اکنون داد. شاید باید اینو گذاشت به اصطلاح کار به اصطلاح محققین و جامعه شناسان و به خصوص اونایی که تو این زمینه کار میکنن. این مقدار بغرنج هم هست، ولی اینکه ظاهرا از یه طرف یک نارضایتی عمومی هست نسبت به این وضعیت، نسبت به این نوع ساختار دولتی، نوع یک نوع میشه گفت جمهوری مونارشیک در فرانسه. در فرانسه یه نوع جمهوری پادشاهی هست در واقع. این رئیس جمهور، این دستگاه دولتی خیلی نقش داره، متمرکزه، خیلی اعمال قدرت و اتوریته میتونه بکنه. اینا یه نارضایتی و بعدم تمام این وضعیت اقتصادی از بیکاری گرفته تا که گفتیم تمام مسائلی که در شده تا. و از طرف دیگه میبینیم که این نارضایتی خودشو نشون نمیده در رأی، و برعکس حتی بیش از پیش توی این مدت 10 سال شما نگاه کنید، مثلا این جنبش ضد لیبرال تو فرانسه که راه افتاد بعد از این رأی نه به رفراندوم اروپا، تعداد خیلی زیادی بودن از چپهای چپ گرفته تا چپهای تا سبزها، اکولوژیست ها تا انجمنهای جامعه مدنی، ولی میبینیم که چگونه فرو میپاشه و چنان فرو پاشید که یکی از نمایندگانش که آقای جوزه بوغاز که یه دهقان به اصطلاح مترقیه به این خط به اصطلاح آلتر موندیالیسته، مثلا 0.9% رای آورد و اینها، یا مثلا خود بقیه گروه های این چپه به اصطلاح نوعی مثل حزب کمونیست فرانسه 1.9% رای آوردن. بنابراین این توضیح به این باید فکر کرد چرا اینطوریه که چگونه در واقع این منعکس نمیشه به اصطلاح این نارضایتی، و برعکس یه جوری نارضایتی پخش میشه. شما میبینید که مثلا بخش از اینا که رای میدن حتی به لوپن، اینا بخششون از اقشار کارگری هن، از اقشار پایین جامعه هستن و در واقع تمام این موضوعی، ولی به یک نوعی میشه گفت فریبه به اصطلاح اون تبلیغات رو میخورن. یا الان مثلا خیلی خوب آسی شدن از این وضع ناامنی در حومه ها. خب این وضع ناامنی رو اینا نمیذارن به حساب این که خب این ناشی از این سیستم اقتصادی است که این بی‌عدالتی ها رو به وجود میاره، میذارن توی افکار خودشون میذارن به عهده در واقع به یک جوری توجیه دیگه براش میکنن که این مثلا ناشی از اینه که پلیس کمه، باید ما مقدار پلیس و مقدار اتوریته و مقدار سرکوب رو بیشتر بکنیم، و در واقع یک نوع این ایدئولوژی حاکم میتونه نقش بازی کرده، این تبلیغات حاکم، این ایدئولوژی حاکم نقش بازی میکنه و نقش بازی کرده در شکل دادن یک جور افکار عمومی و یه سری ارزش ها. مثلا اینجا همین آقای سرکوزی یکی از صحبتاش این بود که ما میخواییم تمام ارزش های ماه می 68 رو همه رو دیگه از بین ببریم. خب این با کسی جز حالا بخش از سوسیالیست ها و اینها کسی در مورد این مقاومت نکرد، اعتراض نکرد به این که این ارزش هایی که در واقع به جزء چیزهای ارزش های تاریخی این جامعه هست و مثبته، به این صورت ایشون اینو میخوان به اصطلاح با یک ارزش ها هم یه مقدار ارزش های حاکم هم در واقع جوری شده که ارزش های راست شده در واقع. ایدئولوژی حاکم این ارزش ها رو تونسته یه جوری بقبولونه فعلا. البته من فکر میکنم این موقت در واقع، برای اینکه اینها ارزش های تاریخی هستن، ارزش های انسان دوستی، ارزش های ترقی خواهانه که به هر حال دوباره زنده خواهند شد، میتونن زنده بشن اگر چنانچه نیروهایی باشن، فعالینی باشن که مقاومت کنن، استقامت کنن در دفاع از این ارزش ها.
بله. در همین رابطه باز گفته میشه که آقای سارکوزی که به عنوان نماینده راست میانه در واقع سرمایه‌داری فرانسه هستش، پرچم راست افراطی و در واقع خواستها و شعارها و مطالبات اونا رو بیان میکنه. این تغییر یا در واقع جابجایی رأی ها رو چطور اینجا میشه توضیحش داد و یک نشاره هم در واقع شما به اون بکنید که این شعارهایی که آقای سرکوزی داده کدوم ها بودن؟
بله، من اول صحبت هم گفتم تو اون سه تا نکته ای که تو صحبت هاش هست، اتوریته، اقتدار و امنیت، هویت ملی فرانسه، یعنی در واقع تقویت این دفاع و طرح این هویت ملی تا حد این که یک وزارتخونه براش درست، معلوم نیست وزارتخونه میخواد چیکار کنه حالا البته، و مسئله مهاجرین، ممنوع کردن رسل ورود مهاجرین و حداقل محدود کردنش بیشتر و تا حدود زیادی تقریبا تا حد ممنوع کردن اینها، اینا همه جزء شعارهای لوپن بوده. لوپن در حدود 1,800,000 تا رای میاره داره اول در دمای 34%، و از این 3,000,000 طبق تمام برآوردهایی کردن و به اصطلاح این انجمنهای این سازمانهای مختلفی که نظرسنجی میکنن و اینها، نزدیک به 60% این تعداد 3,800,000 نفر در دور اول، در دور دوم رای دادن به سرکوزی. من فکر میکنم که بیشتر به این خاطره که در اون شعارهای آقای سرکوزی خود اون چیزهایی رو دیدن که در خواستهای آقای لوپن بوده. و این البته خود این مسئله خیلی مهمه از این نقطه نظر که تا حالا اینطوری بوده که این راست افراطی، راست لوپن در فرانسه خب یه نیروی نسبتاً 15-16% بوده، و الان سرکوزی کاری که کرده اینه که تونسته یه جوری فدراسیونی به وجود بیاره، یه جوری اینها رو، بخشی از اینها رو خلاصه دوباره برگردونه به مدار راست به اصطلاح سنتی، راست جمهوری خواست که شما میتونیم بذاریم. در گذشته اینها جدا شده بودن از این راست جمهوری خواه و رفته بودن به سمت راست افراطی، شبه فاشیست، حالا هرچی اسمشون میشه گذاشت، شبه شبیه این، ولی سرکوزی موفق میشه که اینها رو دوباره برگردونه بده. و از این نقطه نظری که کاری که میکنه خب به یک نوعی میشه گفت جدیده، که هم موفق میشه این راست افراد بخش از اون پایه های اجتماعی اون راست اجتماعی رو به طرف خودش تر کنه، و از طرف دیگه بخش مهمی از راست میانه رو، و با داشتن این دو بخش یک نیروی گنده ای رو تونسته به وجود بیاره که تقریبا میشه گفت نزدیک 60% جامعه است، و بنابراین خطرش هم در اینجاست، خطر یک نوع سیستم جمهوری به اصطلاح یک دستی و متکی بر یک حزب، یک حزب خیلی بزرگ که هم قدرت داره در پارلمان، اکثریت داره، هم در مجلس سنا، و بنابراین میدونیم که علاوه بر این در تمام اون قوای دیگه از روزنامه ها گرفته، از قوه قضاییه گرفته، و اینا خیلی نفوذ خواهد داشت و اینها، و این خیلی تا حدودی میشه که خطرناکه برای یک سیستم دموکراتیک.
بله. من یه سوال دیگه خدمت شما دارم، و اون این که اگر که ممکنه یه نگاهی بکنیم به این تغییر یا در واقع جا به جایی رأی میان چپ ها و در واقع این بخش رادیکال، چه وضعیت اینا دارن، یه اشاره هم به اونا بکنید اگر ممکنه.
بله، خب چپ ها میدونیم که از یه دوره سالای 1670 حزب کمونیست فرانسه 23-24% رأی داشت، حزب سوسیالیست 5% رأی داشت. میخوام نشون بدم چه تحولاتی، تحولی شده، تغییری وجود آمده که در یه دوره حزب کمونیست فرانسه، حالا من دیگه به بعد از جنگ نمیرسن که جزء حتی مهمترین حزب بود بعد از جنگ جهانی دوم سال 1946، ولی حالا این همینطور رفت به طرف افول، یعنی واقعا یک منحنی اگه بکشیم همینطور به حالت پایین رفتن و تا اینکه رسید به یک حزب 3-4% تا 5 سال پیش و الان با این رأی که آورده. البته این رأی یه چیزی رو توجه کرد که مردم یه جوری رأی مفید میدن، گاهی رأی مفید یعنی این که وقتی که میبینن خطر هست بین مثلا فرض کنین اونا که مثلا خیلی خطر در سخت‌گذاری رو خطرناک میبینن، خب میگن ما رأی بدیم مثلا به این حزب کوچیک که خب حالا مثلا 4% رو فرض کنیم 6% بشه، تأثیری نداره زیاد، در صورتی که مثلا رأی مفید بدیم مثلا به خانم رویال که اون ببره. نتیجه این میشه که این رأی مفید و این سیستم در واقع فرانسه هست، این سیستم بعد دو مرحله‌ای که مبتنی بر اکثریت اقلیت، نه مبتنی بر تعداد رأی، و این خیلی مهمه که در فرانسه این سیستم اکثریت اقلیت باعث میشه که تمام احزاب کوچیک از بین برن یا تمام احزاب کوچیک نتونن نماینده به مجلس برسونن، برای اینکه خب همه جا هیچ وقت نمیتونن توی یه جای اکثریت رو در واقع، بعدم بر مبنای مقدار رأی نیست، مثلا درصد رأی نیست، مثلا فرض کنیم یه حزبی که 6% همین لوپن که 10% رأی داره یا یه موقعی 15% رأی داشت یه نماینده نمیتونست بده تو مجلس، برای اینکه خب با هیچ جا اکثریت نمیشد، در صورتی که در کشورهای دیگه مثل آلمان و جای دیگه یا انگلیس بر مبنای درصده، شما مثلا اگه 5% رأی بیاریم خب یه مقدار به همون نسبت میتونین نماینده بدین به پارلمان. این سیستم فرانسه بنابراین باعث میشه که این احزاب کوچیک خرد بشن، از جمله گروه های چپ به خصوص، مردمی که چپن خب ترجیح میدن تو این وسط یه رأی مفید بدن و بنابراین بیشتر رأی ها میره برای حزب سوسیالیست، در این حال که طرفدار تفای حزب سوسیالیست هم نیستن خیلیشون، بخششون میخوان در واقع به اصطلاح سبزن، میخوان به سبز ها رأی بدن، میخوان کمونیست هم مثلا حالا به هر حال یه جوری به حزب کمونیست میخوان رأی بدن یا این گروه های به اصطلاح چپ چپ، ولی خب تو این داستان دو حزبی که قرار میگیرن و این سیستمی که قرار میگیرن که باید یا این انتخاب کنن یا اونو، وگرنه بدتر انتخاب شد بین بس و بدتر خلاصه بعدها انتخاب میکنن، خب عملا به اون حزب یا گروهی که تمایل نظری دارن، فکری دارن، علاوه میلشون رأی بهش نمیدن، رأی به اون حزبی میدن که شاید احتمال بردش نسبت به اون حزبی که خیلی خطرناکه به بیشتر باشه.
من یک سال دیگه خدمت شما دارم جناب وسیر، این که با توجه به پیروزی آقای سارکوزی چه تغییری در سیاست خارجی فرانسه در ارتباط با ایران میتونه متصور باشه؟
بله این واقعا یه مسئله خیلی مهمیه. این من فکر میکنم به هر حال تو فرانسه همیشه تا حالا اینطوری بوده، حالا نمیدونم چه این تغییر کنه یا نه، و اون این که دولت ها و حکومت ها میان و میرن ولی سیاست خارجی زیاد تغییر نمی کنه، مدیران وزارت امور خارجه تغییر میکنن، ولی این به اصطلاح سیستم بنیادی، بنیادهای اساسی سیاست خارجی فرانسه زیاد حالا تغییر نکرده. حالا چه میتران آمد، چه شیرک آمد، چه جنرال دوگل بود اون سالهای 1960 و چه ژیسکار دستان تغییره. حالا آیا با سرکوزی تغییرات اساسی به وجود خواهد آمد در ارتباط با این استراتژی های بنیادی سیاست امور خارجه فرانسه؟ سیاست خارجه فرانسه، فرانسه یه سیاست به اصطلاحش میگن، خودشون میگن بیشتر میدونی که بر مبنای سیاست نئوکلونیال دیگه، یک جوری در آفریقا میگن سیاست آفریقایی فرانسه، سیاست خاورمیانه فرانسه، و از اونجایی که در یک تاریخچه این فرانسه رو با تاریخ این فرانسه مناسباتش رو با کشور عرب شمال آفریقا وصل میکنه و 3-4 میلیون مسلمان عرب هم در فرانسه هست، بنابراین عموما فرانسه در ارتباط با مسائل خاورمیانه که البته یونان جزشه، یک سیاست پرو عرب داره، یک سیاست به اصطلاح بیشتر متمایل، یعنی در تعادل بین اعراب و اسرائیل میخواد تعادل رو حفظ بکنه و حفظ هم میکنه، ولی این تعادل یه خود متمایل به بیشتر به عرب و به فلسطین. ما دیدیم در جنگ ایران و عرب هم فرانسه در هر حال در کمپ صدام بیشتر بود در کمپ ایران، همینطور در جنگ عرب و اسرائیل هم فرانسه در این حال که کاملا سعی میکنه که در هر حال اون تعادلش رو از اسرائیل کاملا دفاع بکنه در حق و حقوقش و که این دولت اسرائیل، ولی نسبت به عرب فلسطین و غیره تمایلش خود وجود داره بیشتره تا مثلا کشورهای مثل آلمان. حالا با آمدن ساکوزی صحبت از اینه که این تعادل که یه مقدار به نفع اعراب و فلسطین بوده تبدیل بشه به عکسش، یعنی تعادل حفظ میشه ولی به نفع اسرائیل. و از این نقطه نظری که میگن ساکوزی خب بیشتر میره رو خط آمریکا و انگلیس و خب اولی کسی هم که بهش تبریک میگه یا تبریک درست همون لحظه، یعنی تنها کسی که بهش به تلفن میزنه یک لحظه بعد از ساعت 8 که اعلام شد ایشون رئیس جمهور آقای بوش بوده. ولی آیا و در مورد ایران هم به نظر میرسه که سرکوزی، البته خانم روحانی هم اگر میشد همین بود، محکمتر در ارتباط با مسئله هسته‌ای وامیستن جلوی ایران تا شیرک. ولی همه اینها با وجود این با احتیاط باید اینو برخورد کرد، برای اینکه همطور که گفتم یه طرف خواستها و امیال افراد رئیس جمهور شخصیت هاست یا به اصطلاح این انسان هاست، ولی از طرف دیگه خود اون منافع است، خود اون شرایط تاریخیه که این سیاست رو اونم میتونه تعیین کننده باشه در تعیین سیاست خارجی. و ممکن هم هست که در واقع اینها یه مقدار بیشتر شعار و تبلیغات باشه و در عمل سیاست خارجی فرانسه نسبت به گذشته چندان تغییر قابل رویتی نکنه، در واقع یعنی قابل چشمگیری نباشه، همچنان تغییری نباشه که چشمگیری باشه.
بی نهایت شما سپاسگزارم جناب وسیق و
خواهش میکنم
اگر که نکته ای هست که من بهش نپرداختم یا فراموش کردم شما میتوان در اختیارتونه که بیان بکنید.
نه خیلی متشکرم، من نمیدونم یا یه فرصت دیگه شد میشد خیلی منظمتر و دقیقتر به این مسائل پرداخت و اینها، ولی فکر میکنم کم و بیش روی نکات اساسی، شاید حالا میشد یه نظر بیشتر روی برنامه خانم روایل و خود این خانم در واقع و نقشی که من فکر میکنم این نکته رو باید بگم که شاید در تغییرات مهمی که در اوضای سیاسی فرانسه در سالهای در سه شیش هفته پیغمبری کرد و پیشبینی کرد، نمیشه که مشکلی که تو خصوص تو مسائل سیاسی که خیلی متغیره و قابل پیشبینی زیاد نیست، ولی به نظر میرسه که یک شخصیت سیاسی سیاست مداری داره رو میاد و شاید نقش بیشتری نقش مهمی بازی بکنه در آینده، در آینده منظورم دیگه در سالهای آینده، دور دیگه 5 سال دیگه از انتخابات ریاست جمهوری. و این خانم خب یک خانمی است که علاقه‌منده به این کار سیاسی و به خصوص نسبت به اون چیزهایی هم که بهش رسیدی از لحاظ اعتقادی نظری محکمه و مقاومت مقاومی است، خیلی سخت ایشون مقاومت کردن تو این انتخابات. اگه توجه کنیم که فقط در مقابلش راست ها و سرکوزی و اینها نبودن که کار کشته بودن، بخش مهمی از حزبم، من گفتم یکی از ویژگی های سیاست در فرانسه مسئله مذکر بودنشه، مرد سالاریشه، و این ایشون بخش مهمی از خود این کادرهای حزب و دوستان خودش هم در واقع زیاد همچین تمایلی به پشتیبانی از این خانم نبودن آنچنان، و این در واقع با دست و چنگ و دندان در واقع تونست خودشو تحمیل کنه به این کاست سیاسی مرد سالار فرانسه. حالا کاری ندارم به نظراتش که نظراتش جزو نظرات چپ رادیکال نیست، نظرات چپ میانه است و به یه نوعی خواهان به اصطلاح اون ایشون هم خواهان یک نوع سازش بین به اصطلاح مناسبات اجتماعی صلح و سرامیز و اینا هستن و در دفاع از بخش خصوصی و بخش به اصطلاح تا حدودی پشتیبانی از یک نوع لیبرالیسم تا یک نوع لیبرالیسم معتدل و که توجه کنه به مسائل اجتماعی. اینم واقعیته. ولی صرف نظر از این، اون چیزی که به نظر میسه که مهمه و منو در حال شخصا جلب کرد و اینها نسبت به این شخصیت اینه که ایشون تو این وضعیت چگونه با پشتگار و مقاومت خلاصه حرفش رو تا حدودی تونست به کرسی بنشونه و الان یکی از چهره های سیاسی فرانسه هست دیگه، یعنی دیگه تثبیت شده و آینده خلاصه میتونه آینده ای داشته باشه.
سپاس از شما و تشکر فراوان که در برنامه ما شرکت کردید. روز به شما خوش. جناب
خواهش میکنم.
شما تشکر.
خدا حافظ.